خب بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و عرض ادب دارم خدمت اساتید و پژوهشگران و دانشجویان بزرگوار. پیشاپیش در واقع از تأخیری که به وجود اومد پوزش میخوام و خوشحالم که خدمتتون هستیم در این بعد از ظهر زمستانی دوم ده. عرض کنم که موضوعی که بنده قراره حالا صحبت کنم، حتما دوستان اطلاعیه‌اش رو دیدن در رابطه با تفسیر باطن یا نظریه تفسیر باطنی قرآن و زمینه‌های شکل گیریش در تاریخ متقدم شیعه هست. عرض بکنم که من مقدمتا باید اشاره بکنم که به هر حال این برنامه‌ای که بنده خدمتتون هستم حاصل یک پروژه موظفی هست در پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی که بنده مشغول هستم و انشالله بعد پروژه پایان برسه. به هر حال حاصل زحمات و حمایت‌های پژوهشکده مطالعات قرآنی خانم دکتر پارسا و سایر عزیزان هست. به طور کلی در واقع این پروژه روی روش تفسیری غلات و نگاه و روی کرده تفسیری غلات و به خصوص روش تفسیر باطنی یا گفتمان تفسیر باطنی به خاطر تلقی اولیه یا فرضیه‌ای که ما میتونیم داشته باشیم که به هر حال روی کرده غالب هست در نگاه تفسیری غلات، در این پروژه قرار هست کار بشه و داره انجام میشه. الحمدلله در مراحل پایانیش هست و این ارائه در اون چارچوب صورت میگیره. عرض بکنم مباحثی که بنده دارم، حالا دوستان کم و بیش آشنا هستن توی بحث تاریخ نگاری انگاره یا اندیشه یا تاریخ اندیشه بیشتر در واقع بنده فعالیت کردم و فضای این کار هم مستثنا از اون نیست. خب درباره این موضوع دوستان مطلع هستن، کتاب هست، به هر حال کارایی شده، الان جای در واقع بحث و تفصیلش نیست. ولی حالا اگه بخوایم چند تا نکته اشاره بکنیم در واقع که ما چه میکنیم و چه تفاوتی داره خوانش عمیق و تحلیلی متنهایی که عمدتاً نسبت به آنها ما بی‌تفاوت هستیم. من خاطرم میادش که این یکی از در واقع ویژگی هاست، خاطرم میاد ما خدمت استاد محترم آقای دکتر پاکتچی بودیم یک جلسه و یکی از دوستان سوال کرد به هر حال که تفاوت در واقع کارهای شما مثلا با آقای انصاری قمی در واقع چه هستش، آقای حسن انصاری. حالا ایشون این پاسخ داد که جالب بود، به این نکته مرتبطه، گفت شاید مثلا اون فرد نوعی، حالا آقای انصاری باشه یا هر کسی باشه، علاقمند به این هست که خب یه سری کتاب‌ها، آثار جدید و نسخ جدیدی رو کشف کنه و روش کار کنه، ولی ما بیشتر علاقمندیم روی همین کافی که حالا شاید بارها همه ما خوندیم، مطالعه کردیم، یک تأمل عمیق‌تر و دقیق‌تری داشته باشیم و بتونیم مطالبی ازش استخراج کنیم که با نگاه اولیه و نگاه معمولی قابل استخراج نباشه. بحث ما هم در واقع همین هست، خلاصش بحث جریان شناسی هست و باز ما نکته مهمی که داریم از یک نوع جزمندیشی فلسفی اصولی به دور هستیم. کار ما کاملا تاریخیه، ما از اول در واقع به قول معروف دستمون بالا هست و ادعای هیچ نوع ادعای قطعی در تاریخ نداریم. ما میگیم یک تصویر ظنی داریم ترسیم میکنیم و فکر میکنیم یک تصویر ظنی داشتن از اینکه ما هیچ تصویری نداشته باشیم بهتر هست، چون بعضن در واقع حالا دیده میشه دوستانی که به هر حال ذهنشون با انگاره های فلسفی اصولی خیلی خو گرفته و پرورش پیدا کرده، حالا در نقد و نکته‌ای که میخوان در این مباحث مطرح کنن میگن که خب حالا این شاهد یا اون شاهد این ادعای شما رو اثبات نمیکنه. ما به اون معنای اثبات در واقع فلسفی اصلا در پی اون نیستیم و ادعاش رو هم نداریم. ارتباط گرایش های جریانی با برساخت گفتمان تفسیر باطن برساخت لزوماً به معنای جعل نیست. ما تصور میکنیم در واقع این گفتمان های فکری که داریم که حالا الان گفتمان تفسیر باطنه، گفتمان های متعددی میتونه باشه، علم امام باشه یا مباحث کلامی باشه که حالا بعضی شما بحث کردیم یا دوستان بحث کردن، اینا در واقع ارتباط داره با گرایش های جریانی. خب مثلا گفته شده، در جای خودش صحبت شده که برخلاف اون تلقی عمومی، جریان هشام ابن حکم در واقع حامی قیاس بوده و اینها باور به قیاس داشتن و مطالبی در واقع از این دست. یک مطالعه ما در واقع یک مطالعه کاملا تاریخی در واقع بروندینیه. خب دوستان ممکنه کتاب‌ها یا مقالاتی دیده باشن که حالا بنده هم دیدن راجع به تفسیر باطنی قرآن، که من فکر نمی‌کنم حالا مطالبی که بنده امروز عرضه می‌کنم در اونجاها قابل پیجویی باشه. اونا در واقع عمدتاً حالا شاید در واقع یک روش معمول‌تری رو دنبال می‌کنن، حالا یک سری تعاریفی دنبال میشه، اینکه دیدگاه امام چه هست چه نیست و آیا تفسیر باطنی خوب است یا خوب نیست، پیامدهای در واقع یک چنین قرائت تاریخی چه هست، یه همچین مسائلی مسئله است. اینا برای من در واقع برای پژوهشی که بنده خدمتون ارائه میکنم حالا یا ارائه اولی خواهم داشت مسئله نیست و فکر نمیکنم حالا شما در طول این پژوهش به این بر بخورید که یا ارائه‌ای که بنده دارم که در نهایت بنده بگم که تفسیر باطنی خوب است یا خوب نیست یا مثلا دیدگاه امام صادق در این باره چه بوده است. این هدف بنده نخواهد بود. خب مسئله ای که ما به دنبالش هستیم یا تضادی که میخوایم حلش بکنیم چه هست؟ یعنی ما کارمون از یک مسئله شروع میکنیم. ما میدونیم که در شماری از گزارش های رجالی ما به برخی از روات در واقع مکتوب های با عنوان تفسیر باطن نسبت داده شده و اون روات و به خصوص به دلیل در واقع انتساب این مکتوبه ها بهشون مثل علی ابن حسان هاشمی و محمد ابن ارمه قمی در واقع مذمت و جرح شدن یا حداقل در واقع شماری از رجالیون اونها رو جرح کردن. به هر حال در واقع یک تلقی منفی در واقع اون مکتوبه های رجالی نوشتجات رجالی ما وجود داره. از سوی دیگه ما توی رشته قرآن و حدیث و بحث مکاتب و روش‌های تفسیری می‌دونیم مشهور هست و گفته میشه که کهن‌ترین تفاسیر شیعی در واقع قطعاً تفاسیر روایی هستن از سده‌های سوم و چهارم هجری، مثل تفسیر علی ابن ابراهیم عیاشی، فرات کوفی، حبری و حالا خورده نوشته‌های دیگه‌ای که موجود هست. این تفاسیر عمدتاً به عنوان تفاسیر باطنی و تعویلی ازش یاد میشن، در واقع کهن‌ترین تفاسیر ما. خب حالا یک پرسشی برای ما پیش میاد، حالا نمیدونم شاید دوستان این پرسش براشون پیش اومده باشه، ولی این پرسش در ذهن من شکل گرفته و بستر در واقع حالا چنین پژوهشی رو فراهم کرده. آیا پایه میراث تفسیری امامیه بر اساس یک سنت خانش و یا جریان قالیانه شکل گرفته است که در ادوار بعدی به تدریج اعتبار کسب کرده است؟ ما میبینیم که خب از تفسیر باطن به بدی یاد شده و بعد ما درس روش ها و مکاتب تفسیری که حالا دوستان درس میدن حالا به هر شکلی، در واقع یکی از در واقع تفاسیر باطنی هست که حالا به بحث تفاسیر عرفانی مرتبط میشه، ولی حداقل توی مرحله متقدمیش به تفاسیر روایی شیعه مرتبط میشه. یک سوال به گونه دیگه میشه مطرح کرد، یا اینکه مفهوم انگاره تفسیر باطن در کتب رجالی متقدم با مفهومی که ما امروز ازش به عنوان تفسیر باطنی یاد میکنیم متفاوته. گونه دیگه پرسش این هستش که ما بگیم نه، این تفسیر باطن یک چیز است و اون چیزی که ما میگوییم تفسیر باطنی چیز دیگری است. لذا به این دلیل در واقع این تضاد خب ایجاد شده. ما داریم درباره دو چیز صحبت میکنیم. پاسخ سومی هم که میشه داد این هستش که یا اینکه شواهد تاریخی حاکی از ترکیبی از دو حالت فوق با شدت و ضعف‌های متفاوت است. یعنی به طور مطلق نمیشه گفت کدوم سوال قابل پاسخه یا کدوم مسئله اتفاق افتاده، بلکه ترکیبی از این دو حالت هست. حالا ما میخواییم پی بگیریم در واقع این سوال رو، ببینیم به چه جوابی میتونیم براش به چه جواب برای اون سوال میتونیم پیدا بکنیم. درباره در واقع تفسیر باطن یا تفسیر باطنی با این نگاه تاریخی که من خدمتون عرض میکنم به خصوص برای سده اول، دوم و سوم هجری، کار جدی ما نداریم. بله کارهایی شده، مستشرقان انجام دادن، برای قرون میانه است، برای تفاسیر عرفانی آقای سجاد رضوی و افراد دیگه کتابهایی در واقع ادیت کردن و مؤسسه اسماعیلی لندن چاپ کرده. مهمترین کاری که بنده دیدم آقای دیوید هولنبرگ هست که جدیداً چاپ شده، یه جزوه کمتر از 200 صفحه هست به عنوان بیاند کوران ارلی اسماعیلی تعویل اند سیکرتس آف د پروفیتس. در واقع درباره مبحث تعویل و تعویل اسماعیلی هست که باز بحث تعویل و بحث اسماعیلی به یک معنایی در واقع خواهرخوانده مباحث ماست و فاصله داره، به طور دقیق اون چیزی که ما به دنبالش هستیم نیست، هم فاصله تاریخی داره برای در واقع سده 4 و 5 هجری به بعد هست و هم فاصله مفهومی تا حدی میتونه داشته باشه. اما درباره باطنگرایی شیعه، اگر ما از بحث تفسیر باطن و مبحث قرآن چشم بپوشیم و به طور کلی در واقع بخوایم نگاهی به مبحث باطنی و باطنیگری شیعی داشته باشیم و اینکه چه کسانی کار کردن یا نظریه پردازی کردند، چند تا از برجسته ترینش رو من اینجا خدمتون آوردم که دوستان ملاحظه کنن. یکی آقای کولبرگ هست، ایشون درباره مقالات زیادی داره، ایشون تو بحث تقیه من خیلی خلاصه اشاره بکنم، میگوید که تقیه در واقع در تشیع سه مرحله داشته. یک مرحله پیش از کربلا که تقریبا تقیه وجود نداشته، پس از کربلا در واقع یک تقیه احترازی شکل گرفت برای حفظ جان شیعیان، برای حفظ در واقع کینونیت و اون کامیونیتی شیعه از خطراتی که وجود داشت. در مرحله بعدی در واقع تقیه انقدر این اقدام احترازی مقامش بالا رفت که اصلا به یک بعد باطنی تشیع تبدیل شد و به مرحله اتقیت و دینی و دین و آبایی ارتقا یافت و در واقع یک بخشی از هویت شیعی این باطنیگری و این در واقع دست بر اسرار مختلف داشتن، این یک مؤلفه هویتی شد برای تشیع. خب این مطلبی هست که ایشون نظریه پردازی میکنه در این خصوص و جالب هست. فرد دیگه مشهوری که هست آقای دکتر محمدعلی امیرمعزی هستن، دانشگاه سوربن، که خب تو آثار مختلفشون مشهور هست که یک نگاه عرفانی و باطنی به شیعی دارن و معتقدن که این قرائتی که الان از تشیع موجود هست یک قرائت اصولی فقهی و فلسفی است و اون تشیع اولی یک تشیع کاملا باطنی و یا به تعبیری قالیانه بوده و تشیع موجود در واقع دستخوش قدرتورزی و قدرتورزی یک گفتمان فقیهانه شده. ایشون تو آثار مختلفی که دارن از جمله همون The Divine Guide in Early Shiism که حالا ترجمه کارشون هست، مقالاتشون، خیلی از کارشون هم به فارسی ترجمه شده، این خط رو دنبال کردن. آقای آساتریان موشق هستن، ایشون هم از دوستان جوانتر هستن، از استاد دانشگاه کلیگری که درباره به طور خاص در واقع مکتوبه های طیف مفضل و قلات در واقع نصیری شام کار کردن و ایشون مقالاتی دارن، به طور خاص یک مقاله دارن در اونجا بررسی میکنن که آیا غلو شیعی و قلات شیعی تا چه حد از اندیشه های گنوسیگری پیش از اسلام در واقع متأثر بودند و چه ارتباطی میان اندیشه های اونها و مکتوبه های آنها با گنوسیگری پیش از اسلام وجود داره. باز بجز ایشون در واقع خانم ماریا ماسی دکاکه هستن، شاگرد آقای مدرسی طباطبایی دانشگاه پرینستون، البته شاگردشون بودن، سال 2000 دفاع کردن روی مفهوم ولایت و ایمان و نقش باطنی که اینا در شکلگیری هویت جمعی شیعی داشتن کار کردن، الان هم خب استاد هستن و مشغولن. اینا در واقع کارهایی هست که شده در این خصوص به طور نسبتاً جدی که حالا بنده وظیفه داشتم گزارش بدم، ولی در خصوص تفسیر باطنی قرآن بنده جستجویی که کردم خیلی نتیجه بخش نبودش. خب گفتمان باطن یا بطن القرآن یا باطن القرآن از چه زمانی آغاز شده؟ ببینید جستجوهای ما در منابع متقدم اسلامی نشون میده که انگاره های ظاهر و یا زهر و باطن یا بطن، حالا میتونیم بگیم اصطلاحات، که در ارتباط با قرآن به کار رفتن نه به طور کلی. خب طبیعتا اینا در لغت عرب اینا وجود داشته و کهن هستش، ولی اینا در ارتباط با مفهوم قرآن و کتاب الله در واقع ما میبینیم اینا در سده نخست هجری کاربرد داشته، ولی کاربردها خیلی محدود هست. در قرآن در ارتباط با خود قرآن به کار نرفته، بیشتر در ارتباط با مثلا صفات ذات ربوبی یا مسائل دیگه به کار رفته. در گزارش های روایی که ما داریم یه گزارش مشهوری هست که در رابطه با قرآن گفته میشه لهو زهرم و بطن فظاهره حکم و باطنه علم، ظاهره عنیق و باطنه عمیق. این هم از پیامبر و هم از امیرالمومنین نقل شده. گزارش دیگه از ابن مسعود نقل شده که ایشون گفتن که ان القرآن نزل على سبعه احرف ما منها حرف الا وله زهر و بطن. خب ببینید این گزارش ها وجود داره، یعنی این ارتباط و ارتباط بین ظاهر و باطن و قرآن ما میبینیم گزارش های ازش وجود داره، ولی متاسفانه ما شاهدی نداریم که بتونیم اثبات کنیم این گفتمان در واقع، این مسئله در واقع ظاهر و باطن برای مسلمانان ایجاد شده، به خصوص برای شیعیان، و در سده اول هجری به عنوان یک مسئله مطرح بوده. خب دوستان آگاه هستن به هر حال توی مباحث گفتمانی یا گفتمانکاوی تاریخی، اینکه یک چیزی کاربرد داشته باشد یک چیزه و اینکه یک گفتمان شده باشه و به یک مسئله تبدیل شده باشه چیز دیگری است، که حالا مثالای مختلفی داره توی مباحث کلامی و اینجا هم از اون وضعیت مستثنا نیست. توی اوایل سده دوم هجری ما گزارش هایی داریم که حالا من یه نمونهش اینجا آوردم، اینا نشون میده این گفتمان در میان شیعیان شکل گرفته. فضیل ابن یسار میگه من از امام باقر پرسیدم درباره این روایت، همین روایتی که حالا ما بهش اشاره کردیم، ما فی القرآن آیتون الا و لها زهرون و بطن، و ادامه گزارش که حالا بنده لازم نبوده نیوردم. ببینید نکاتی که داره این هستش که اولا وجود چنین گزارش یا چند تا از این گزارش های از این دست نشون میده اون روایاتی که توی سده اول هجری وجود داشته و حالا نقل شده از افرادی، اینا به هر حال تا حدی اصیل و ریشه دار بوده، یعنی یک چیزی بوده است که از او پرسش می شده، لذا متونی بوده، نقل‌های شفاهی یا مکتوبی بوده که از اینها سوال می شده. در عین اینکه این گفتمان شکل گرفته، این پرسیدن حاکی از وجود ابهام هست، یعنی گفتمان تازه داره شکل می گیره ولی ابهام هست. و مسئله دیگه که وجود داره این هستش که ما سخن از شکلی یک گفتمان فعلا داریم و نه بیشتر، یعنی یک اندیشه، یک روش تفسیری یا یک مسئله گسترده تر هنوز با این گزارش ها نمیشه ثابتش کرد، صرفا این گزارش ها میتونه نشون بده که این گفتمان برای ما شکل گرفته. خب سخنرانی ما در واقع در خصوص نظریه تفسیر باطن در میان در واقع تشیع بودش. ما اگر بخوایم اینو بهتر بفهمیم یا بتونیم درک بهتری داشته باشیم، میتونیم یک تلاشی بکنیم، جستجو بکنیم، ببینیم آیا در این خصوص نظریات متفاوتی، چه دیدگاه‌هایی وجود داشته در قرون نخستین اسلامی در خصوص این دوگان ظاهر و باطن قرآن، چه نظریاتی بوده، چه بستری بوده، و در این بستر در واقع دیدگاهی که شیعیان یا گروهی از شیعیان داشتن به چه صورت بوده. ببینید بررسی من نشون میده که کهن‌ترین گزارشی که ما داریم که مربوط به ابو عبید قاسم ابن سلام هست در کتاب غریب الحدیث، ایشون دیدگاه خودش رو مطرح نمی‌کنه، میاد یک گزارشی میده از این که چه دیدگاه‌هایی درباره در واقع اون روایت نبوی وجود دارد که هیچ آیه‌ای از قرآن نیست مگر اینکه برای او زهری و بطن نیست. خب ایشون توی اوایل سده سوم هجری تصریح میکنه که هنوز در این خصوص اختلاف نظر وجود داره، این برای ما میتونه اهمیت داشته باشه. یک دیدگاهی که مطرح میکنه مربوط به حسن بصری هست، اونم این هستش که به معنای زهر و بطن به معنای تغییر و زیر و روی یک چیز است، که این رو به حسن بصری نسبت میده. دیدگاه دیگری که باز ایشون مطرح میکنه این است که ظاهر قرآن لفظ قرآن و باطن قرآن تعویل قرآنه. دیدگاه سوم رو آقای قاسم ابن سلام به عنوان بهترین دیدگاه اعلام میکنه و میگه بر اساس این دیدگاه ظاهر قرآن اخباری است که مربوط به گذشته و هلاک اقوام گذشته هست، ولی این گزارش ها در واقع معنای باطنیش اون موعظه و پندآموزی هستن که برای ما در امروز دارن، برای مخاطبان فعلی قرآن دارن. این گزارش قدیمی است که آقای قاسم ابن سلام مطرح میکنه. پس از ایشون سید مرتضی توی المجازات و نبویه، شیخ طوسی در تبیان و آقای زرکشی در البرهان باز این گزارش رو میدن. خیلی جالب هست که گزارش زرکشی در البرهان دقیقا این گزارش شیخ طوسی هست. حالا من نمیدونم دلیلش چی هست، ولی به هر حال این مشابهت به طور کامل وجود داره. این گزارش هایی که ما داریم از نظریات مختلف، بعضی آیتم های مشترک دارن، بعضیش آیتم های خاصه به خودشون رو دارن، ولی در مجموع ما میتونیم این نتایج رو از اینا بگیریم. مشهورترین نظریه که وجود داره این هستش که ظاهر قرآن همان الفاظ و کلمات ظاهری قرآن هستن که نازل شدن و تنزیل قرآن هست و باطن قرآن تعویلش هست. این نظر در واقع در میان تمام گزارش ها تکرار شده. دیدگاه دیگر همون دیدگاه در واقع سوم ابو عبید قاسم ابن سلام هست. دیدگاه دیگر همون چیزیست که بنده در واقع به عنوان جری باطنی ازش یاد میکنم، به این معناست که قصص قرآن همه مصادیقی در گذشته داشته ولی در آینده هم اینا مصادیقی خواهد داشت و اقوام، اشخاص و رویدادهایی وجود خواهند داشت که اینا مصادیق اون داستانهای گذشته خواهند بود. این هم دیدگاه سوم هست. بر اساس دیدگاه‌های دیگر نیز باطن چیزیست که معنای ظاهر با وقوف بر آن قابل فهم خواهد بود. خب در واقع این بستری هست که به طور کلی دارن به ما گزارش میدن که چنین دیدگاه‌هایی در جامعه مسلمانان حالا تا پیش از سده سوم هجری این دیدگاه‌های مختلف درباره ظهر و بطن قرآن وجود داشته. خب ما میریم سراغ نظریات شیعی یا دیدگاه‌هایی که ما میتونیم استخراج بکنیم در این خصوص. ببینید به طور کلی نتایج بررسی من نشون میده که ما دو تا قرائت یا دو تا دیدگاه کلی میتونیم از گزارش‌هایی که در متون شیعی در این خصوص وجود دارن استخراج بکنیم. یکی قرائت طیف مفضل ابن عمر هست که خدمت عزیزان توضیح میدم. قرائت دوم قرائتی است که توسط سایرین و جریان اکثریت امامیه در آن دوره پیجویی میشد. باز این دو تا قرائت با هم ارتباط دارن. حالا من در ادامه بیشتر توضیح میدم، ولی این گونه نیست که این دو تا قرائت با هم تضاد داشته باشن. شاید به یک معنای دو سر یک طیف باشن و در یک طیفی قرار گرفته باشن و قرائت طیف مفضل به یک شکلی تشدید شده و وضعیت رادیکال همون قرائت دوم هستش، ولی خب واقعا تا حد زیادی متفاوت هست که ما میتونیم تلقی دو تا قرائت یا دو تا نظریه از تفسیر باطنی داشته باشیم. طیف مفضل ابن عمر چیست؟ عرض بکنم که در این خصوص بنده توی برخی نوشته هام کار کردم، از جمله توی کتاب نخستین مناسبات فکری تشیع و در مقاله تطور گفتمان تفویض در سده دوم هجری و طیف مفضل ابن عمر و یک دو تا مقاله دیگه بنده در واقع توضیحاتی دادم، شخصیت های این جریان رو ازش نام بردم و توضیحات مفصلی ارائه شده که اینجا در واقع جاش نیست، شاید اون یه ارائه جدا باشه، ولی به طور کلی حالا من توضیحی که اینجا تونستم خدمت دوستان بیارم این هستش که این طیف از حلقه یاران مفضل در مدینه آغاز می شود و با پیوستن برجسته ترین شاگردان او در عراق همچون محمد ابن سنان ادامه پیدا می کند و اشخاصی همچون یونس ابن زبیان، داوود ابن کثیر رقی و عبدالرحمن ابن کثیر هاشمی در این طیف قرار می گیرند. در سده سوم و چهارم هجری شخصیت های چون ابو هاشم جعفری، اسحاق ابن محمد بصری و حسین ابن همدان خصیبی که صاحب کتاب الهدایت الکبرا و پیروانش در این طیف قابل طبقه بندی هستند. با توجه به وجود نوع ارتباط میان شخصیت‌های همچون جابر ابن یزید جوفی، ابو حمزه سومالی و معروف ابن خربوز مکی با جریان مفضل میتوان این شخصیت‌ها را نیز در این طیف طبقه بندی کرد. چون این سه تا شخصیتی که بنده خدمتون عرض کردم در واقع از لحاظ زمانی همزمان با مفضلن یا یک مقداری متقدم‌ترن، لذا من به این دلیل اینا رو تفکیک کردم که این تلقی ایجاد نشه که اینها هم ضرورتاً جزو در واقع سلسله شاگردان مفضل هستن که این گونه نبوده. حالا معیارهایی که ما داشتیم برای تمایز اینها که اینا بحثش جریان شناسی مفصله، ولی اینجا من لازم دیدم اشاره بکنم، این چهار معیاره کسانی که در این طیف طبقه بندی میشن همشون به یک نحوی در واقع این چهار ویژگی رو دارن. اینا یک سری مضامین مشترکی نقل کردن، حالا در بخصوص در رابطه با مقامات خاص امامان یا مطالب باطنی شیعی، روابط استادی و شاگردی، روابط اجتماعی نزدیکی با هم دارن که عمدتاً روابط استادی و شاگردی هست. همزمان هم جرح شدن هم تعدیل شدن، گزارش‌های همزمان جرح و تعدیل درباره اینها وجود داره و متهم به غلو و تفویض و اتهاماتی از این دست عمدتاً شدن. اینا در واقع افرادی هستن که ما به این شکل اینا رو در یک طیف دیدیم که حالا گفتم بحثاش تفصیلی هست، دوستان میتونن دنبال بکنن. خب باز به طور کلی بحث دیگه که وجود داره این هستش که طیف مفضل به سمت تفسیر خیلی گرایش داره. یعنی جریان های حدیثی امامیه رو شما اگر دنبال بکنید عمدتاً در واقع علاقه اصلیشون کارهای فقهی هست یا کلامی هست، ولی این جریان به طور خیلی کاملاً جدی در واقع علایق غیر فقهی داره و در میان این علایق غیر فقهی علایق تفسیری خیلی برجسته هست و تقریبا از همه برجسته هست. یکی دو تا گزارش هست که به صراحت این رو نشون میده، مثل گزارش محمد ابن سنان ظاهری که در مسجد کوفه میگه من اراد المعضلات فعلیه و من اراد الحلال و حرام فعلیه به شیخ صفان ابن یحیای بجلی. ایشون میگه که من هر کی خلاصه دنبال چیز عجیب غریب و باطنی و مسئله پیچیده هست بیاد سراغ من، و کسی که دنبال فقه بره پیش صفان ابن یحیای بجلی که به هر حال از همنشینان ایشون در اون دوره در کوفه بوده. و گزارش دیگه‌ای که من اینجا نقل کردم، گفتن که از جابر ابن یزید جعفی درباره حلال و حرام ما مطالب کمی داریم و مطالب زیادی که از ایشون هست درباره تفسیر هست. دوستان مطلعن که ما گزارش‌های تفسیری خیلی زیادی از جابر ابن یزید جعفی و ابو حمزه سومالی داریم. شاید میتونیم بگیم بیشترین گزارش‌های تفسیریمون اگر ادعا کنیم حالا از این دو شخصیت باشه به گزافه نباشه، و این دوتا هر دوتاشون در واقع کتاب تفسیریشون بازسازی شده و چاپ شده، در واقع هم تفسیر ابو حمزه سومالی هم جابر جوفی. یعنی اینقدر اینا مفصل بوده که این امکان این بازسازی فراهم شده. حالا تفسیر جابر که فکر میکنم 700-800 صفحه هستش، خیلی مفصله. از این گزارش های مستقیم که بگذاریم، ما یه سری گزارش هایی داریم که اینا صاحب کتاب تفسیر بودن، مثل منخل ابن جمیل، حالا یا منخل ابن جمیل بستگی داره که چجوری اسمشو ما بیان بکنیم. همچنین ایشون اسمش توی اسناد تفسیر علی ابن ابراهیم اومده. جابر ابن یزید جعفی نیز کتابی به نام التفسیر داشته. دو طریق در واقع برای این کتاب ذکر شده، باز تو طریقش این آقای ابن جمیل هست و در یه طریق دیگرش عبدالله ابن محمد جعفی هست که اینم باز از همین طیف هست. باز در یه مکالمه‌ای که از میان مفضل و امام صادق هست، مفضل از امام صادق راجع به تفسیر جابر سوال میکنه و امام میگویند که مطالب این نباید گسترش پیدا بکنه و اضاعه بشه. خب این گزارش نشون میده که طیف مفضل، خود مفضل، جابر، اینا به گونه تفسیر در واقع گرایش داشتن و باز در واقع راوی این حدیث همین علی ابن حسان هاشمی که باز تو همین طیف هستش و صاحب همون کتاب تفسیر باطن هست. همه این ارتباطات وجود داره، یعنی اینا یا خودشون کتاب تفسیر دارن یا خودشون در طریق در واقع کتب تفسیری دیگه موجود هستن. ببینید حضور در این طرق و نقل کردن، اینم باز یکی از اون مطالب معنادار در واقع در همین نگاه تاریخ اندیشه ای هست. ما اینا رو بدون معنا نمیدونیم، ما اینا رو معنادار فرض میکنیم و معنا هم میده. یعنی وقتی ما یک فرضیه ای داریم، مثلا فرض میکنیم گزارش های میگیم، خب ما این تلقی رو داریم بر اساس یه سری گزارش ها که جریان هشام ابن حکم اینها القیاس بودن، اینا قیاس رو نفی نمیکردن. بعد مراجعه که میکنیم میبینیم گزارش هایی که در نفی قیاسه اصلا از اینا نقل نشده. اینا همه معنادار هست، یعنی در آیتم های مختلفی چک شده و دیده شده که حضور اینها در اسناد در واقع معنادار هست و مثال های متعددی داره که حالا اینا بحثاش میتونه به شکل مفصل و مجزایی به عنوان بحثای روش‌شناسی مطرح بشه، ولی این وضعیت درباره تفسیر و گفتمان تفسیر وجود داره. خب پس طیف مفضل ما میتونیم بگیم که بیشترین گرایش رو، حالا فارغ از بحث تفسیر باطن یا هر چیزی که ما بگیم، اصلا به بحث تفسیر داشته. طیف مفضل ابن عمر و گفتمانسازی در راستای سطح بطن قرآن. عرض بکنم که ببینید سه تا نکته اصلی وجود داره که در کار در واقع در این نظریه تفسیری یا در این بازنمایی در واقع تفسیری این دوستان وجود داره که با آن چیزی که ما الان تلقی داریم از تفسیر باطنی در واقع تمایزهای ایجاد میکنه. یکی هویت دو سطحی قرآنه، یکی محدود کردن جری باطنی بر هواخواهی گفتمان اهل بیت یا تقابل و تضاد با دشمنان آنان و ارتباط جدی فهم و تفسیر قرآن با باطن قرآن است. به شکلی مسئله باطن توسط این جریان در واقع بازنمایی شده که حالا خدمت دوستان عرض میکنم که گویا ما رو به یک هویت دولایه و دو سطحی از قرآن میرسونه. ما انگار با دو تا قرآن مواجه هستیم، قرآن ظاهر و قرآن باطن. این یک نکته هست. نکته دوم این هستش که این جری باطنی یا این تطبیق باطن قرآن بر مصادیقی که میتونه متعدد باشه و بنده خدمتون اشاره خواهم کرد، تلاش شده محدود بشه به اهل بیت، گفتمان اهل بیت و دشمنان اهل بیت، حالا یا اهل بیت یا دوستانشون، و در گام بعدی در واقع تلاش شده که یه ارتباط جدی میان فهم و تفسیر ظاهر قرآن با باطن قرآن برقرار بشه، این گونه که بدون دانستن باطن قرآن و در اختیار داشتن باطن قرآن تفسیر و فهم ظاهر قرآن امکان پذیر نیست. خب هویت دو سطحی یا دولایه‌ای قرآن کریم، ببینید اولا این جریان کلن نگاه دو سطحی به کل دین داره، یعنی یک نگاه باطن‌گرایانه به کل دین داره که حالا من آخر ارائه‌ام یک برخی از اسلایدهای مربوط به کتب در واقع قلات نصیری شام رو خدمتون میارم تا شما اونجا ببینید در واقع چگونه اون سنت میتونه ادامه این سنت باشه. ما جالبه در واقع یک جزء معدود گزارش هایی که ما داریم درباره باطن یک شریعت در کتب رسمی امامی به عنوان باطن و زکات مثلا توسط مفضل ابن عمر نقل شده، یا کتاب باطن و تکلیف که باز در همون قلات نصیری شام در واقع شکل گرفته، یا توی اسماعیلیه بحث تعویل کتاب دعائم الاسلام قاضی نعمان مغربی و تعویل الدعائم و گزارش های دیگه که ما به طور مفصل زیاد داریم که در واقع شریعت یک ظاهری داره و یک باطن که باطنش حالا امام معرفته یا هر چیز دیگه میتونه باشه. کلن نگاه ظاهری و باطنی بدین، این نگاه در این طیف به طور کلی خیلی جدی هست و طبیعتاً درباره قرآن هم تسری پیدا کرده. یه نکته بسیار مهم دیگه که وجود داره این هستش که ما الان در مباحث تفسیری یا روش‌ها و مکاتب تفسیری خیلی میگیم تفسیر باطنی. تفسیر باطن شاید دوستان ندیده باشن، حالا شاید توی این در واقع تبلیغ کار ما دیده باشن تعجب کرده باشن، ولی واقعیت این است که تو منابع متقدم باطن تقریبا در هیچ جایی در واقع تا اونجایی که من یادم میاد در موضع وصفی قرار نگرفته. یعنی ما از تفسیر الباطنی تو منابع متقدم مثلا تو قرن 3 و 4 نداریم، بله توی کتب قرون میانه، توی کتب سلفیه، تو کتب ابن تیمیه در مقامی که اومدن تشیع رو جرح بکنن یا انتقاد بکنن این زیاده، ولی توی منابع متقدم چه منابع شیعه و چه منابع سنی هم چیزی وجود نداره. باطن همیشه به عنوان اسم مضاف یا مضاف الیه و یا مجرور به حرف جر در قالب تعابیری همچون باطن، بطن القرآن، تفسیر الباطن، تفسیر البطن، تفسیر و حافی یا علا باطن یا بطن القرآن به کار رفته. همه اینها در واقع یک شاهدی هست، یک قرینه ای هستش که ما اینکه بخوایم باطن رو به عنوان یک صرفاً یک گرایش یا رویکرد تفسیری محدودش بکنیم دشوار هست و گویا که سخن گفتن درباره یک هویت یا یک سطح یا یک لایه متمایز دیگری از قرآن اینجا داره صورت میگیره. این مسئله یکی از شواهد مهمی هست که وجود داره. خب از همه اینها مهمتر گزارش هایی است که از جابر جوفی و به خصوص ابی حمزه سومالی نقل شده و بطن در واقع به گونه ای به کار رفته که ما میتونیم، یعنی به گونه ای در واقع اینا پرداخت در این گزارش ها دارن یا بازنمایی بطن در گزارش های این جریان به شکلی است که ما میتونیم این برداشت رو بکنیم. اینی که میگم این برداشت رو بکنیم، این مستلزم این هستش که دوستان در واقع از این تلقی امروزین یا افق امروزین به عنوان تفسیر باطنی قرآن که این حالا گونه ای از تفسیر فاصله بگیرن، کامل ذهنشون رو تخلیه بکنن، به قول آقایون فلاسفه اپوخه بکنن، درسته، حالت تعلیق در بیارن و خودشون رو در اون افق تاریخی بذارن و تلاش کنن در واقع یک درکی داشته باشن. حالا گزارش ها رو من اینجا آوردم. ببینید هی فی بطن القرآن، ببین تعبیر این هست، اصلا تعبیری از این که از تفسیر الباطنی میگه اینی که اینجا هست یه جای دیگه هست اسمش بطن القرآنه، اون در اونجا این شکلیه. فاذا قیل للنصاب تولوا علیا لا یفعلون، این آیه توی اون جای دیگه که میرین این شکلیه. یا از ابی حمزه نقل شده که درباره شر الدواب عند الله قال ابو جعفر نزلت فی بنی امیه فهم شر و خلق الله هم الذین کفروا فی باطن القرآن، میگه که در باطن قرآن در واقع هم الذین کفروا بنی امیه هستن. باز در گزارش دیگه‌ای که نقل شده هم الذین کفروا فی بطن القرآن، باز در گزارش بعدی فل ایمان فی بطن القرآن علی ابن ابی طالب، به طور کلی داره میگه که ایمان در بطن قرآن در واقع علی ابن ابی طالبه. حالا تعابیر مشابهش رو هم ما داریم، حالا از مفسرین معاصر خودمون علامه طباطبایی که حالا چیزای مشابهی نه به عنوان تفسیر باطنی، که به هر حال قرآن یه حقیقتی داره، یک وضعیتی داره که این قرآن در واقع نماد و بروز ظاهری اون هست. چیزی که باز از اینجا برداشت میشه از گزارش های اونها تعبیر دیگه ای از همین جریان هست، محدود کردن جری باطنی بر هواخواهی گفتمان اهل بیت و یا تقابل و تضاد با دشمنان آنان. در واقع علاوه بر به رسمیت شناختن هویت دوگانه قرآن ظاهری باطنی، برداشت آنان از این هویت دوم یا بطن آنان یعنی طیف مفضل چیزی است که اولا به اصل نزول قرآن و حتی پس از آن سرایت داده می شود، ثانیا مصادیق جری دست کم در عصر حضرت باقر عمدتا محدود به کاراکترهایی است، شخصیتهایی است که در تقابل با گفتمان اهل بیت یا همراه با گفتمان اهل بیت و یا خود آنها هستند. قال ابو جعفر، حالا نمونه شو دیدیم، بنی امیه هم الکافرون فی باطن القرآن. گزارش های در واقع متعددی وجود داره که این بطن القرآن حداقل توی دوره امام باقر در واقع توی 95% موارد محدود به اهل بیت هست یا دشمنان اهل بیت، دوستانشون هم حالا شاید کمتر باشه. باز در دوره امام صادق که حالا در بحث امروز ما نمی گنجه و مفصل تره، در واقع این یه مقدار پیچیده تر میشه و توسعه پیدا میکنه. نکته بعدی این هستش که مقصود از لایه در اینجا سطحی است که نسبت به زهر قرآن استقلال دارد و مانند سطح زیرین یک رود است که در جریان است. حالا شما یه رود رو فرض کنید، معمولا میگن رودخونه‌ها یه سطح زیرینی دارن که مثلا در زیر اونجا هم آب جریان داره یا چشمه های باطنی، همچین از این گزارش ها میشه همچین تلقی داشت. مثلا در گزارشی در توضیح ان ذکر ربه گفته شده که علیان هو ذکر فی بطن القرآن، به طور کلی این بیان شده، در واقع بیان نشده که مثلا در اینجا مراد از ذکر علی است که در برخی موارد بوده، بلکه طبق این بیان در سطح ظاهر قرآن هر جا انگاره ذکر به کار رفته است در سطح بطن قرآن جایگزین آن علی است. نکته سومی که وجود داره ارتباط جدی میان فهم و تفسیر قرآن با باطن قرآنه. ببینید گفتمانهای فکری هویتی امامیه رو که ما در اوایل سده دوم هجری بررسی میکنیم، اینا عمدتاً با بحث علم امام ارتباط دارن. مثلا توی بحث اسناد که حالا بحث شده، من توی بعضی کتابام در واقع بحث کردم، اولین باری که بحث اسناد مطرح شد توسط امام باقر، در واقع حالا این گفتمان شکل گرفته از شیعه، یه گزارش مفصلی هست توی رجال کشی نشون میده که امام باقر در واقع در استناد گزارش هاشون مشکل داشتن، چون در اون موقع سنشون کم بوده، نقل شده مراحل مختلفی که اول از خودشون نقل میکردن بعد مردم نمیپذیرفتن، بعد از پدرشون نقل میکردن پذیرفته نمیشده، بعد از پیامبر، در نهایت از جابر ابن عبدالله انصاری در واقع نقل کردن و این گزارش ها مورد پذیرش قرار گرفته. در مواردی از یک مورد من پیدا کردم از اباسعید خدری، ولی در یه دوره متأخرتری موقعی که علم امام در واقع شکل گرفت و مسئله علم امام برای شیعیان نهادینه شد، دیگه نقل مستقیم امام باقر از پیامبر یا نقل مستقیم خود ایشون مسئله‌ای نبودش. یه نمونه دیگه‌اش بحث قیاس هست و در واقع جریان هشام ابن حکم، در واقع باوری که به قیاس داشت در واقع باز در ارتباط با کاملا علم امام بود که بنده اینو برخی جاها بهش پرداختم. که حالا اینجا الان واقعا تفصیلا نمیشه بهش وارد شد. گفتمان ظاهر و باطن نیز در چارچوب همین قاعده قابل درک و با آن ارتباط دارد. با ظهر و بطن قرآن نیز با مسئله علم امام از نوع دانش قرآنی امام و علم الکتاب ارتباط برقرار کرده. مسئله جدی که وجود داره این استش که طیف مفضل در واقع در گزارش هایی که داره به جای اینکه بر مسئله تفسیر قرآن تأکید بکنه بیشتر بر جمع قرآن در سطوح ظاهر و باطن تأکید کرده و گزارش های این طیف اینو نشون میده. شاید یکی از برجسته ترین گزارش ها همین گزارش باشه که محمد ابن سنان نقل میکنه از منخل ابن جمیل عن جابر عن ابی جعفر قال ما یستطیع احد ان یدعی انه ان عنده جمیع القرآن کلهی ظاهرهی و باطنهی غیر الاوصیا. خب به طور اولیه این گزارش مثلا ما ببینیم تو کتاب کافی در باب مربوط به علم امام در واقع نقل شده، ولی این ارتباط مستقیمی با بحث ما داره این گزارش. سه تا نکته ای که ما اینجا ازش برداشت کردیم این هست: اول اینکه قرآن یک هویت دوگانه و دو سطحی همسنگ با نامهای ظاهر و باطن دارد. خب این بخش از دلالتش مربوط میشه به نکته اول ما. دوم اینکه فهمیدن دو سطح و به خصوص تفسیر ظاهر قرآن در گرو وقوف کامل بر هر دو سطح و به خصوص باطن قرآن است. فهم ظاهر مبتنی بر باطن است. سوم اینکه کسی جز اهل بیت قرآن را به طور کامل در اختیار ندارد، جمع قرآن، که این باز با بحث تحریف قرآن و مباحثی از این دست ارتباط داره. خیلی جالب هست که حالا این توی اسلایدهای بنده هم نیست، ولی نظریه در واقع تحریف قرآن در شیعه که فکر میکنم حالا من بررسی کاملی نکردم ولی بررسی اولیه نشون میده که این از سده در واقع سوم هجری شکل گرفته، همین انگاره تحریف قرآن و نمونه برجستش همون کتاب از تحریف و تنزیل احمد ابن محمد سیاری هست. به نظر میرسه در واقع بسترش همین نظریه در واقع تفسیر باطنی هست که توسط طیف مفضل مطرح شده و گزارش های از این دست در واقع در خصوص جمع قرآن اینا توسعه پیدا کرده و یک بستر اندیشه‌ای برای اون موضوع پیدا کرده. حالا جالبه که دوستان بدونن که این انگاره تحریف قرآن یک انگاره به معنایی که ما امروز به کار میبریم یه انگاره قدیمی نیست، شاید مربوط به همون سده سوم باشه. برخی دوستان ما مثل آقای دکتر طباطبایی، محمد علی طباطبایی در این خصوص پژوهش هایی دارن و من با اونام مشورت کردم در واقع این نظر رو تایید کردن. بحثایی بوده به عنوان زیارت و نقصان، ولی این نظریه تحریف قرآن که به خصوص در این کتاب برجسته شده و خب این آقای سیاری هم به معنای ادامه همین طیف میتونه تلقی بشه، ارتباط مستقیمی با این بحث و گزارش های در واقع از این دست داره که حالا بحث مستقیم امروز ما نیست، ولی حالا شاید بعدم بشه تفصیلش داد. خب نکته‌ای که اینجا جالب هست این است که طیف مفضل حرکت کرده بیشتر از تفسیر قرآن به سوی جمع قرآن. تأکید بر جمع قرآن همونطور که در اون گزارش اومد در سطح ظاهر و باطن که فقط نزد اهل بیت است. یکی از معدود گزارش‌هایی که نقل شده از جابر جعفی که در اون از در واقع تفسیر قرآن، این انگاره تفسیر قرآن استفاده شده، خیلی جالبه که ما می‌بینیم این گزارش نقل شده درباره تفسیر درش گفتگو شده ولی در نهایت باز به سمت همین بطن قرآن سوق داده میشه، یعنی باز به همون سمت جمع قرآن و بطن قرآن. سألت ابا جعفر عن شیء من التفسیر فعجابنی ثم سألته عن ثانیتا فعجابنی به جواب آخر فقلت جلت فداک کنت عجبتنی فی هذه المساله به جواب غیر هذا قبل الیوم فقال یا جابر ان للقرآن بطنا وللبطن بطن وله زهرا وللزهر زهر یا جابر لیس شیء ابعد من عقود الرجال من تفسیر القرآن ان الآیت یکون اولها فی شیء و آخرها فی شیء و هو کلام متصل منصرف علی وجوه. خب اینم خیلی جالب هست که درش بحث تفسیر هست ولی بازنمایی که در واقع اینجا صورت گرفته در نهایت در واقع به بحث بطن و اینکه بطن در اختیار همه نیست برمیگرده. ببینید دوستان دقت کنید برای اینکه ابهام نشه، من چند بار گفتم بازنمایی که این جریان داشته یا مباحثی از این دست، این بازنمایی در واقع شاید بشه دربارش بحث کرد ولی یک مفهوم کاملا کلی و چند وجهی هست، ضرورتا به معنای جعل کردن نیست. با مثالای زیادی میخوایم بزنیم. همین مثال امروزی اگه دم دستی بخوایم فرض بکنیم، خب مرحوم حضرت امام هستن و صحیفه نور و مطالب مختلفی که از ایشون نقل شده. ولی ما میبینیم که هر گروه، هر جریان، هر دسته سیاسی میاد از زن خودش در واقع همراه میشه و میاد انتخاب میکنه اون مطالب خاصی که مورد علاقهش هست و اونا رو نقل میکنه و بعد ما با دو تا تصویر کاملا متفاوت و احیانا متضاد از یک آدم روبرو میشیم. لذا اینا ضرورتا به این معنی نیستش که جابر نقل کرد، یک مجموعه از جعل، از گزینش، از نقل به معناس، از تصحیف، از همه اتفاقاتی که در تاریخ حدیث میفته و افتاده است که حالا خودش این بحث مفصلی. رضا من این بازنمایی که به کار میبرم این معناش این هست، این به این معنا نیست که حالا این تضاد ایجاد بشه که خب پس به هر حال امام باقر اینو گفتن یا اونو گفتن. این یه سوال دیگه است، شاید اون سوال الان نشه جواب داد، ولی اون چیزی که ما میفهمیم این هستش که بازنمایی که این جریان از گفتمان باطن قرآن داشته به این شکل بوده. حالا اینکه این بازنمایی چجوری به این شکل صورت گرفته، جعل بوده، تحریف بوده، نقل به معنا بوده، گزینش بوده، این خودش یک بحث مستوفای کاملا مستقل است. خب این در واقع ابعاد نظریه طیف مفضل بود. خب نظریه دوم به چه صورته؟ نشته که ما بهش توجه بکنیم این هستش که از اقتضاعات ترویج این گفتمان دو سطحی ظاهری باطنی دامن زدن به گزارش ها و گسترش نقل های مربوط به آن است. خب ببینید، دوستانی که حالا کار رسانه‌ای تبلیغی کرده باشن میدونن کلن تکرار یک چیزی، یک عبارتی، یک موضوعی خودش این تولید گفتمان میکنه. حالا ولو این که شما نظر انتقادی داشته باشین، همین که یه چیزی تکرار بشه، یک دانشی در واقع به طور گسترده مطرح بشه، این تولید گفتمان میکنه. خب لذا خیلی طبیعیه که گزارش‌های متعددی در زمینه ظاهر و باطن و مصادیقش توسط طیف مفضل نقل شده باشه، ولی به دلیل فقدان انگیزه برای دامن زدن به گفتمان ظاهر و باطن، دلیلی برای تکثیر و برجسته سازی میراث حدیثی مرتبط با آن، این گروه دوم یا این افرادی که در واقع به نظریه دوم تعلق دارن ندارن. از این رو بسیار طبیعی است که این خانش از مفهوم متن به شکل گذرا و در گزارش های نه چندان پربسامدی منعکس شده باشد. این سوال رو ممکنه شما از من بپرسید که خب مثلا برداشتی که شما درباره قرائت طیف مفضل داشتید مثلا از 40 تا 50 تا گزارش در اومد، این چرا از 10 تا در میاد؟ چجوری با این 10 تا این ادعا رو میکنیم؟ گرچه ما اولش گفتیم که ما بنامون بر اساس یک قطعی نگری و جزمندیشی نیست، ولی این توضیح رو اینجا میدیم که خیلی طبیعیه. یعنی کسانی که علاقه ندارن اینو یه گفتمان برجسته و رادیکالش بکنن، طبیعیه که بیان از کنارش بگذرن، یه سری گزارش های محدودی رو به یک شکل خاصی که خدمتون عرض میکنیم منعکس بکنن. لذا غالب مکالمه های مربوط به گفتمان زهر و بطن توسط شخصیت های مربوط به طیف مفضل و یا متهم به غلو و به خصوص این دو نفر، جابر ابن یزید جوفی و ابو حمزه سومالی، در واقع نقل شده. خب نکته جالبی که هست این هستش که این نظریه دوم که از این گزارش ها استخراج میشه، این بسیار در واقع نزدیک هست به همون دیدگاه ابن سلام، در واقع اون نظریه مشهوری که در دیدگاه ابن سلام بود که ظاهر قرآن تنزیلشه، لفظشه، و باطن قرآن تأویلش هست. این نظریه که اینجا مطرح شده، این بازنمایی که این جریان از این نگاه دارن، یک نظریه هست که به جای اینکه یک هویت شدید خیلی شیعی داشته باشه، نزدیک هست در واقع به اون چهارتا نظری که ما عرض کردیم، به مشهورترین نظری که اتفاقا در اون چهارتا وجود داره. گزارشی که فضیل ابن یسار نقل میکنه و امام در واقع در پاسخ میگن زهره، حالا اینجا حتما تنزیله افتاده، گزارش بعدی زهره و تنزیله و بطنه و تعویله، که در واقع یک سری مصادیق گذشته‌ای داشته و یک سری مصادیقی در آینده خواهد داشت و جریان داره این آیات. باز گزارشی که فضیل ابن یسار نقل میکنه از امام باقر در واقع درباره همین روایت، میگن که فزهره و تنزیله و بطنه و تعویله و مفهومی مشابه اون نقل میشه. گزارشی که همران ابن اعین نقل میکنه، زهره الذین نزل فیهم القرآن و بعضون هل الذین عملوا مثل اعمالهم یجری فیهم ما نزل فی اولاک. اینم به یک معنای دوباره همون تداعی کننده همون جری باطنی هست در واقع، که ما یک تنزیل داریم و یک تعویلی داریم که این جری پیدا میکنه در آینده. خب نمود گرایش های جریانی در نقل این گزارش ها چگونه است؟ جالب است که هیچ کدام از این گزارش ها از طریق شخصیت های طیف مفضل به دست ما نرسیده. همین گزارش هایی که من نقل کردم و به شکل یک نظریه عمومی در واقع یک نظریه عام رو منعکس میکنه که خب ظاهر این است و باطن این است. چنین گزارش هایی رو شخصیت های طیف مفضل نقل نکردن. شخصیت های برجسته که در این چند گزارش همچون فضیل ابن یسار، عمران ابن عیان و عمر ابن عزینه به چشم میخورن ارتباط نزدیکی با طیف مفضل ندارن. در میان کسانی که بیشترین شمار روایات را از فضیل نقل کردن، عمر ابن عزینه و حریز ابن عبدالله در صدر است. عمران ابن عیان نیست به سوی خاندان عیان و طیف زراره که باز طیف زراره هم حالا در جاهای بنده دربارش نوشتم گرایش دارن. عمر ابن عزینه نیز باز به سمت زراره گرایش داره. بر این اساس هیچ خیشاوندی و نزدیکی میان روات نقل کننده این گزارش ها و طیف مفضل دیده نمی شود. این افراد نماینده جریان اکثریت امامیه در این دوره هستند و نمی توان هیچ تعلق خاص جریانی برای آنها در نظر گرفت. خب پرسش اصلی حالا اینجاست که چرا با وجود اینکه گزارش های زیادی واقعا متعدد از طیف مفضل درباره سطح باطنی قرآن نقل شده، مصادیقشون مثالهایی که زدیم، هیچ گزارشی از آنها در این مقام عام‌تر و مقامی که در واقع میاد به شکل عمومی نظریه پردازی میکنه به دست ما نرسیده؟ چرا؟ چون اصل نقل چنین گزارش هایی به تعمیم مفهومی زهر و بطن و خارج کردن آن از دایره محدود مورد نظر آنها منجر می شده است. خب این طبیعیه، در واقع این با این فرضیه ما کاملا خانش داره. از سوی دیگر چرا گزارش هایی که درباره معانی و سطوح باطنی قرآن به شکل جزئی و مصداقی، گفتیم راجب اهل بیت، راجب دشمنان اهل بیت، به طور گسترده توسط طیف مفضل نقش شده و سایرینی که به طور عام اینجا درباره آن نظریه پردازی کرده اند کمتر چنین گزارش هایی را نقل کردند؟ اینا عمدتا توسط مثلا ابو حمزه سومالی و جابر ابن یزید جعفی نقل شده. سایرین علاقه ای برای ارائه خانشی رادیکال از دوگان زهر و بطن آنگونه که توسط طیف مفضل ارائه شد نداشتند. اونا را داشتن، در علاقه داشتن یک خانشی نزدیک به خانش عمومی اون کامیونیتی مسلمانان، همون چیزی که در گزارش ابو عبید قاسم ابن سلام بود، ارائه بدن. اینم باز پاسخش روشنه. خب ارتباط این نظریه طیف مفضل، نظریه اول، با نظریه دوم چیست؟ این چند گزارش تأکید بر همان نظریه تنزیل و تعویل است. تعویل فی الواقع همان جری بطنی آیات است، یعنی تطبیق آیات بر مصادیق جدید که به عنوان بطن و تعویل آن در نظر گرفته شده است. همه این گزارش ها به شکلی در مسیر نظریه پردازی و ارائه مفهومی عام از ظاهر و باطن حرکت می کنند که قابل تطبیق بر مصادیق مختلف هستند. آیا این نظریه در راستای همان نظریه هویت دو سطحی ظاهری باطنی طی مفضل نیست؟ چرا؟ میشه تایید کرد. در واقع اینا متضاد نیستن. این به نظر میرسه در همون راستا باشه. ولی نظریه یا اون ورژن یا اون نسخه‌ای که طیف مفضل ارائه میکنه ما میبینیم کاملا متفاوت هست، برجسته شده و رادیکال شده. چرا؟ به دلایلی که اینجا ذکر شده. نسخه‌ای که در گزارش های طیف مفضل ارائه می شود تلاش می کند تا مقوله جری باطنی و تعویل را تا بدان حد جدی و عمیق کند که به هویت دو سطحی و دوگانه قرآن منجر شود، امری که این گزارش ها به خودی خود حاکی از آن نیستند. این چیزهایی که ما درباره باطن القرآن اینا نقل کردیم که در واقع به شکل عام بود و جنبه وصفی نداشت، من در عرایزم اشاره کردم، اینا در گزارش های این طیف عمومی امامیه وجود نداره و عمدتا در واقع شاید اگه ادعا نکنیم بگیم همش مربوط به طیف مفضل هست. از سوی دیگر، یعنی این هویت دوگانه در اون گزارش ها برجسته شده، از سوی دیگر در گزارش های طیف مفضل به طور گسترده تلاش شده تا این تطبیق ها، این جری باطنی، این تطبیقی که گفتیم به شکل عام وجود داره محدود به دو گفتمان اهل بیت و گفتمان در تقابل با آن یا دشمنان اهل بیت شود. همچنین فهم ظاهر قرآن در ارتباط با وقوف بر سطح باطن قرار گرفته است و همون مسئله‌ای که تاکید کردیم در خصوص جمع ظاهر و باطن قرآن و اینکه فهم قرآن در راستای دانستن این سطح ظاهر و به خصوص باطن در نظر گرفته شده. خب ببینید اینجا من نمونه های آوردم از این سنت باطنی خدمت دوستان دارم ارائه میدم. یه مجموعه ای از کتاب هایی هست به نام سلسله و تراث العلوی که در بیروت چاپ شده و اینا اومدن این کتاب های غلات در واقع نصیری شام که در میان اونها متداوله و خب یه سریاش کتب مثلا محمد ابن سنانه یا کتاب مفضل منسوب به اونه در میان اون سنت متداول هست، اینا رو چاپ کردن در یه مجموعه مفصل 9 جلدی و این کتاب ها مثلا منسوب هست به مفضل محمد ابن سنان آدم های دیگه، ولی این کتاب ها در میان ما کاملا منسوخ هست و ما اصلا بهش استناد نمی کنیم. شما این رد پای بحث باطن رو به شکل کاملا جدی و به شکل مبالغ آمیزی اونجا میتونید پیگیری بکنید. گزارش ها و المان هایی وجود داره که در میراث حدیثی ما اصلا وجود نداره، یعنی حداقل من ندیدم و این نشون میده که در واقع اون سنت در واقع تداومش در اینجا ادامه پیدا کرده و در واقع اینها بستر شکلگیری خودشون رو اونجا میدونن. شواهد متعددی داره، من چند تاشو اینجا آوردم. خب یه نمونهش شما میبینید از ابلیس شروع میشه، یعنی خود ابلیس در واقع یه بابی هست که سوال پرسیدن از امام صادق که اصلا خود ابلیس ظاهر یا باطنه، یعنی از خود ابلیس شروع شده که آیا ابلیس یک امر ظاهری است یا باطنی. نمونه دیگه فی معرفت قتل الحسین فی الباطن. حالا ما از هر چیزی در رابطه با باطنیگری شنیده بودیم تا حالا، در رابطه با اینکه شهادت امام حسین هم مثلا یک باطنی دارد، حداقل خود بنده که حالا یه مقداری حالا اساتید دانشگاه های جهاری دیدم، من تا حالا نشنیده بودم، اینو الان در اینجا برای اولین بار ملاحظه کردم که خیلی جالبه. در واقع این سطح از نگاه دوگانه و نگاه دو سطحی در واقع به قرآن رو ما شاهدش هستیم. المفضل ابن عمر و هو اصل و کل روایت باطنه، یک همچین تعبیری ما در هیچ منبع حدیثی در واقع شیعه نداریم. شما اگه سرچ بکنید در تلقی اینها تصریح شده، به عبارت دیگه اینا خودشونو لو دادن، در واقع دست خودشونو رو کردن، گفتن که از نظر اینها در واقع مفضل ابن عمر ریشه هر نوع روایت باطنی هست. خب دوستانم در واقع مستحضر هستن که گزارش هایی که از طیف مفضل نقل می شده یا از خود مفضل نقل می شده و اینها قابل قبول نبوده، از همون سده چهارم در واقع عمدتاً در میان علمای امامیه به حاشیه رفته و در همین سنت حاشیه‌ای قالیانه کاربست داشته. خب این به هر حال سوالم هست که به هر حال این میراث قالیانه یا این میراثی که به هر حال یه بخش عمدهش جعلی هست، تکلیفش چی در میراث حدیثی ما وارد شده یا نه؟ خب اینو ما پاسخ دادیم که بله، این جعل صورت گرفته و گسترده هم بوده، ولی اینا از همون قرون نخستین به قول معروف توی مطالعات کتاب مقدس میگن آپوکریفا شده، یعنی در حاشیه قرار گرفته. مثلا همین کتاب الهفت و شریف یا کتاب الصراط، این اسامی که شما میبینید در گزارش مثلا نجاشی که مراجعه میکنید از آثار مفضل، یعنی اسم همچین کتابایی رو نمیبره ایشون. این نشون میده از همون موقع در واقع این کتابها به حاشیه رونده شده بودن. عرض بکنم میبینیم که اینجا در واقع نظر اینها هستش که هر روایت باطنی در واقع ریشهش مفضل ابن عمر جوفی هست و این مسئله به طور مستقیم نسبت داده میشه. لذا این تلقی که ما داریم در واقع که اینا ریشه این گفتمان باطنی و به خصوص تفسیر باطنی قرآن هستن، با این شواهد و با این ارجاعات بعدی که وجود داره تایید میشه و نشون میده در واقع صرفا یک فرضیه دور از ذهن نیست. خب نتیجه‌ای که بنده میگیرم چی هست؟ خیلی خلاصه، نظریه تفسیر باطن نه تفسیر باطنی بر اساس خانش خاص طیف مفضل ابن عمر توسعه و گسترش یافت و دارای ویژگی‌هایی بود که اشاره کردیم که نسبت به خانش عمومی و اولیه شیعیان یا اون در واقع طیف اصلی بسیار برجسته تر بود، یا حالا یا رادیکال تر بود، یا هر اسمی که شما علاقه دارید بذارید. بر این اساس پایه میراث حدیثی تفسیری امامیه دست کم در بخشی که با گفتمان باطن ارتباط دارد حاصل یک بازنمایی جریانی نه لزوماً جعل است. بازنمایی جریانی به همون معنایی که توضیح داریم، این حاصل بازنمایی جریانی طیف مفضله. خیلی راحت ببینید یه نمونهش اینه، در خیلی از اون گزارش هایی که نقل شده، مثلا تفسیر این در بطن القرآن چیه، آقای جابر میتونه خیلی راحت این لفظ بطن رو اضافه بکنه، خیلی جاهای دیگه هم نیست، اینجوری میاد یک بازنمایی میکنه که اینو در واقع سوق بده به یک سمت خاصی. این اون گزارش هست، شما بطن رو بردارید، اون گزارش هست معنی هم میده، کاملا معنا داره. ایشون میاد در واقع یک نقل به معنایی میکنه، حالا یه تصرفی میکنه، همین فی بطن رو اضافه میکنه، این خودش یه بازنماییه در واقع. با این حال اینکه سنت فکری طیف مفضل تا چه حد یک سنت قالیانه بود موضوع مستقلی است که در جای خود باید درباره آن بحث شود، که بحث شده است، که حالا بنده بحث کردم در واقع که اینا حالا قالی بودن نبودن، یه بخشی در واقع اتهام، یه بخشی واقعیه، یه بخشیش در واقع حاصل همین رفت و آمد قلات، همین انتصابات در واقع عمده روایاتی که قلات جعل کردن، قلاتی که مشخص در واقع لحاظ تاریخی قطعیان، مثل مغیرت ابن سعید و ابوالخطاب و اینها، اینا همه رو به طیف مفضل، به شخصیت‌ها اینا نسبت دادن، مثل محمد ابن سنان، داوود ابن کثیر، و چون با اینا ارتباط اجتماعی داشتن و مسائل دیگه که وجود داشت، حالا بنده تفصیلی تو اون مقاله نوشتم، طبیعتاً این سبب در واقع شکل گیری این اتهامات شد. فرض کنید حالا بنده اگه بخوام یه دروغ پردازی بکنم، همه رو به نقل از یه فردی در واقع نسبت بدم، درباره اون فردم اتهام شکل میگیره، و این داستانایی که توی در واقع قلات نصیری وجود داره، خب اینا چیزایی که جعل کردن و همه رو عمدتاً به اینا نسبت دادن، اینا زمینه شکل گیری این اتهام بود. حالا اینکه اینا واقعا قالی بودن نبودن، این خودش یه بحث مستوفاییه که حالا تای بخشی بودن نبودن، ولی کلا این نظریه باطنی به این شکل حاصل بازنمایی این جریانه. در این حال آنچه که ما امروز از آن با انگاره تفسیر باطنی یاد میکنیم، یک برداشت حد اقلی از یک نظریه و گفتمان عام‌تر و عمیق‌تر با عنوان تفسیر باطن است که هواخواه آن جریان خاصی در میان شیعیان امامیه بودند. خسته نباشید، یه نکته ای چیزی هست بنده در خدمتتون. بفهم. ببخشید نشنیدم. بله بله. ارتباطش به سخنرانی من نمیدونم، خیلی بحثتون سنگینه. والا من خیلی به این نپرداختم درباره علم روز، گفتم در واقع همین مطلبی که اینجا خدمتون عرضه کردم. خب مثال بزن. بله حالا ببینید، اولا بحث من راجع به این نبود، اما کلا درباره این که علم روز و یا هر چیزی رو میشه از قرآن استخراج کرد، من خیلی نمیپسندم، چون در واقع بله این برداشت میشه. بله ببینید، من داشتم گزارش میدادم از تلقی اونا، نگفتم اعتقاد من چیه. اگه اعتقاد شخصی بنده رو میخواید بدونید، من خیلی در واقع موافق نیستم با اینکه ما همه چیز رو میتونیم از قرآن در بیاریم، و قرآن به هر حال یه کتاب مقدس برای همه ما محترمه و خب جایگاه و کارکرد خاص خودشو داره. ما خیلی وقتا اگه بخوایم همه چیزو حالا از اسلام در بیاریم یا قرآن در بیاریم، به جای اینکه به تکریم اسلام منجر بشه، بعضی وقتا نتیجه معکوسی داره. ببخش بفرم. خواهش.
فکر میکردم که سوال، یه سوالی دارم تاریخی، البته
اگه بلد باشم
نوعه، ولی یه مقاطعی را شاید جناب عالی بتونید کمک کنید.
بله. حالا
چون
البته اون مقاطع کشتی نوح و اینا خانم دکتر محققیان اینجا هستن، تخصص ایشونه. بله مقاطع خیلی قدیم ما در این حد
کمک میکنن خانم دکتر محقق به من. این و اون اینه که یک دویست روز قبل بود، یک اینه که عرض میکنم یک آیت اللهی، یعنی مرد فاضل و دانشمندی است، خب در مطرح در سطح مملکت، یه جایی صحبت میکردن، جلسه‌ای بود که من دیدم بیراهه دارم میرن، نتونستم صحبتشون رو یاد بگیرم. اینم حالا نیم حالا خدمتشون میرسم در جای دیگه، من سوالم مطرح میکنم و ایشون رو شاید بتونم به هر حال یه مقداری نظرشون برگرده. این حالا من سوال زیاده، سوال این بود که تفسیر یه سوری بود از قرآن. اولا این عرض کنم که به نظر من کسی که فیلسوفه، این آقام فیلسوفه و فیلسوف اسلامیه، فلسفه اسلامی، فیلسوف به تنهایی نمیتونه مفسر قرآن باشه. فیلسوف باید تاریخ بدونه، این نظر بله. منه بله. تاریخ هم باید بدونه، تفسیر میکنه. حالا این آقای آیت الله محترم، عرض کردم مرد فاضل و دانشمندیه، در سطح مملکت مطرح هست، در مورد همین کشتی رو صحبت میکردن که
خواهش مام بفرمایید. ما
اولین بار میگه من اینو مطرح کردم و همونطوری که در کتاب علامه طباطبایی من مطالعه کردم دیدم ایشون هم این مسئله نرسیدن. اول میگه مثلا در کشتی نوح، حضرت نوح عمل بدی انجام نشده که ما بیم یک سری رو جدا کنیم، داخل کشتی کنیم و بقیه رو بگیم خب غرق دریا اومد و فلان رو غرق شده رو کنیم. نظرشون این که نه، ما در جای از قرآن این در تفسیر که میکنیم به اینجا نمیرسیم که ما بگیم اینجوری، این یه مثلا. و در همین ایس و بیس صحبت رو برگردوندن محقصه به این دلیل صحبت برگردوند به 1400 سال قبل، هزاران سال بید و یکی دوتا از دوستان آقایان اونجا در مورد 1400 قبل پیغمبر خودمون یه سوالی مطرح کردن. حالا کار اولا تفسیر هم چیزی تنها نبود اتفاق کرده آقای طباطبایی، تبیان هست، مجرد بران هست، آقای چیز هست، شیخ توسی هست و و و اینو ناقص گذاشتن. حالا من میخوام برسم به اصل مطلب که حسابی اگه بتونیم اگر این تفاصیل قرآنی که بوده اینها کار خلاف نکرده باشن، اونایی داخل کشتی شدن، بقیه خلاف کردن، ایشون میگه من نظرم اینه که اصلا گناهی مرتکب نشدن زمان حضرت نوح، مردمان اون بودن، گناهی مثل مثلا عاد و ثمود و لوط و بعد نبودن. اولا این آقای استاد محترم باید در کتاب های دیگه هم میدیده، مثل تلگیان رو کردن بعد میدیدن. حالا نظر جلواری رو خواستم بینم که سرگ خانم دکتر حتما ما رو کمک بکنه انشاءالله.
عرض کنم
تشریف دارم.
شما سوالتون خیلی مفصل بود ولی تا اون حدی که من میدونم در واقع این هستش که ربطی به گناه نداشته. بحث این بوده که اینا ایمان نیاوردن، یعنی مدت زیادی حضرت نوح در واقع قومش رو دعوت کرده، یه عده محدودی ایمان آوردند و خب اونا سوار بقیه، گناهشون هم ایمان نیاوردن بوده، نه دقیقا گناه خاصی باشه، اون چیزی که بنده میدونم. و این هم خب قطعا باید از منابع مختلف، حالا گزارش هایی که هست، روایات اینا، این باید استخراج بشه.
اکتفای نیاوردن ببخشید، این حال دلیل برای اینه که اینها رو بقیه غرق بشن، گناه اون.
حالا این بحث کلامی میشه، من دارم میگم که اون چیزی که نقل شده چیه. اونو من الان بلد نیستم، من الان مورخم اینجا،
بله
متکلم نیستم. بقیهش رو ایشالا دوستان هستن، حالا ان شاء الله دوستان سوال بپرسن بعد خدمتشون باشه.
جناب دکتر خیلی ممنون از ارائهتون. یه جا فرمودید که طیف مفضل، من اینو دوستان یه بار دیگه یه توضیح بیشتری بفرمایید. از اون گفتمان تفسیر قرآن حرکت کردم به جمع قرآن.
بله،
یعنی اون بحث در سطح ظاهر باطن رو تعمیم دادم به بحث جمع قرآن. آیا منظورتون همون بحث جمع آوری قرآن، یا اینکه نمیگفتن که اون قرآن حقیقی در دست امامه؟ یکی نکته که هم که حالا شاید این توی من ارائه خیلی دنبال این موضوع بودم، جریان قالیم با تا جایی که خبر داریم هم از سوی ائمه شیعه خیلی مطرود شده و خیلی محکوم شده از جانب ائمه، و این نسبت این جریان با ائمه، حالا یکی دو تا حدیث اینجا اومد، مثلا اونجا مثلا چیز گفته بود که از قول امام صادق که گفته بود که این کتاب رو نخونید، یا توی جمع‌هایی که ممکنه چیز ایجاد بکنه. من می‌خواستم بدونم که اگر این جریان مفضل نبود، فرض بگیریم در جریان تاریخی حضور نداشت، این آیا این انگاره تفسیر باطنی رو ما نمیتونیم یه ربطی به خود ائمه یا اصحاب خود ائمه، اطرافیان غیر از این طیف چیز بدیم، غیر از طیف مفضل بدیم؟ می‌خوام بدونم که آیا ما تماماً اون چیزی که به نام دوگانه ظاهر و باطن داریم، تماماً اگر این طیف مفضل نبود ما حذف می‌شد از جریان‌های تفسیری و مباحث قرآن شناسانه، یعنی که نه، این یه مایه‌های غیر از این جریان هم توی تفاسیر و توی تاریخ داره.
خیلی ممنون. درباره سوال اولتون که فرمودید، ببینید من حالا به تعبیر بهتر بگم، مسئله اگه مسئله تفسیر قرآن باشه، بیشتر اینا علاقه دارن مسئله تفسیر قرآن رو با جمع ظاهر و باطن قرآن نزد اهل بیت حل بکنن. یعنی چی؟ یعنی به جای اینکه صحبت از تفسیر بکنن، بگن که خب ظاهر و باطن قرآن فقط نزد ایناست، پس اینها میتونن تفسیر بکنن، چه ظاهر چه باطن. یعنی از این مسیر مشکل رو حل بکنن. این معنیش اینه. و طبیعتاً وقتی تأکید برای این که جمیع قرآن ظاهر و باطنش نزد کسی جز اوصیا نیست، این معناش این هستش که اون چیزی که نزد بقیه است ناقصه. یعنی یک مفهوم در واقع جانبی داره راجع به نقص قرآن یا تحریف قرآن، که حالا شاید به طور اولیه خیلی بهش توجه نشه. یعنی اون در واقع بحث جمع قرآن، وقوف و تسلط بر ظاهر و باطن، یک جایگزین نیست برای تفسیر به عنوان یک کار عامی که همه انجام میدن، و از اون طرف یه دلالتی هم راجع به تحریف داره. درباره سوال دومتون، نه ببینید، اگه اینا نبودن، من گفتم این بود، یعنی این گزارش ها هست، اومدن پرسیدن که ظاهر و باطن چیه، ولی در همین حد میموند. اینها اومدن تلاش کردن، حالا ممکنه تلاش اینها بر ما اثر نکرده باشه، مثلا توی سنت قلات نصیری تأثیر گذاشته باشه، همین کار باعث شده باشه که مثلا ظاهر و باطن یکی از ارکان در واقع فکری این قلات بشه، که حالا ابلیس ظاهر داره، با همه چی داره. اینا تلاششون این بوده. اگر این تلاش ها نبود، نه از بین نمی رفت، ولی در همون سطح اولیش یا این سطحی که در واقع در اون نظریه دوم در واقع مطرح شد باقی میمون، اینجوری نبود از بین بره، بود یه چند تا گزارش بود مثل همینایی که هست، اینجوری برجسته بشه، به این شکل مطرح بشه، برای یه عده‌ای حالا توی کامیونیتی های قلات تأثیر خیلی ویژه‌ای بذاره. این اتفاق نمی افتاد.
بعد شخصیت های عرفانیمون هم که حالا خیلی بحث ظاهر و باطن قرآن تاکید شده، مشهور شده ابن عربی، آیا اینها رو هم میتونیم حالا یه سطح رفت پیدا بکنیم با این سنت های تفسیری
حالا اون جریان معتدل که وجود داره الان هم هست، یعنی الان باطن و اینها خیلی به کار میره، ولی بحث این هستش که این چیزی که شما میگی خیلی دشواره، چون دیگه از یه دوره‌ای به بعد دیگه این باطن و حالا مشتقاتش شد، خیلی افراد مختلف جریان‌های مختلف به کار بردن، و بعد دیگه ردیابی این که آیا این ریشش به اون برمیگرده یا نه، یه مقدار دشوار میشه. اینجا میشه چون توی این دوره متقدم محدود یه سری جاهای خاصی به کار رفته اونو میشه گفت، ولی پژوهش کردن و بررسی کردنش یه خود دشواره. نشون بده یکی این واقعا ریشه اونه، یک خور یه مقداری با چالش به خصوص حالا تو اون فضای عرفانی، حالا گرایش‌های مختلف عرفانی که وجود داره توی شیعه، توی اهل سنت، توی بومای مختلفی که وجود داره، این نخ و این ارتباط برقرار کردن سخت بررسیش. من حداقل الان پیشنهادی ندارم. این در واقع قلات نصیری شام، حالا اینا مثلا برای قرن 3 و 4 ان به معنای در واقع باز کهنن و خیلی نزدیکن. بفرمایید.
اصلا نباشید آقای دکتر. اصلا نباشید. دلالت ادامه این تعبیر ول بطنهی بطنن الا سبعت ابطن، دلالت این بخش توی کار شما اگه نکته خاصی داره لطف کنید بفرمایید.
ولی راجب دلالتش میشه بیشتر تعامل کرد. از شما استفاده میکنم آقای دکتر اگه نکته‌ای دارید، ولی من الان چیزی بخوام به طور خاص بگم شاید سخت باشه. من فکر میکنم یعنی صرفاً یه جور تأکید و تعمیق همونه، یعنی همون نگاه رادیکالی که تو بطن شروع میشه، این وقتی تأکید میاد داره همونو تعمیق میکنه، یعنی در همون راستا داره حرکت میکنه. حالا اینکه بگیم یک چیز خاصی متفاوت با اون یا مثلا یه چیزی معکوس اون بعیده، یعنی معکوس که بعیده، ولی یه چیز خاصش رو حداقل من الان نمیتونم نظری بدم، ولی چیزی که میفهمم یه جور تأکید و تشدید اونه و گزارشی که مثلا چنین تعبیری توش باشه میشه یه برداشت در واقع سنگین‌تر و قوی‌تری ازش داشت.
تشکر می‌کنم آقای دکتر. دو تا سوال داشتم از خدمتتون. یکی این که واسه ببینم روایت تعویلی یا باطنی این افرادی که شما نام بردید آیا بررسی شده، با مقایسه شده با روایت تعویلی افراد دیگه که متهم به غلو نیستن، که مشخص بشه ویژگی‌های تفسیر باطنی این گروه یا روایت تعویلی این گروه این ویژگی‌ها هست و این ویژگی‌ها مثلا در اون روایت وجود نداره، کسایی که متهم به غلو نیستن. بازمون آیا این بررسی صورت گرفته یا نه؟ و سوال دیگه این که روایتی که این افراد نقل کردن همه منسوب به امامان هست یا از سوی خودشون هم روایت باطنی دارن؟
بله، عرض کنم که پاسخ سوال اولتون که بله هست، یعنی این مقایسه برای همین صورت گرفته و حالا دلالتی که داره. سوال دومتون، اونایی که بنده دیدم توی منابع رسمی در واقع حالا تشیع و امامیه، من چیزی از خودشون ندیدم، هرچی بوده منسوب به امامان شده. حالا توی این سنت در واقع قلات نصیری که دقیق تر باید بخونیم، در واقع من یه بخشایشو دیدم، اینا ممکنه چیزایی باشه که در واقع به خود اینا نسبت داده شده باشه، این در کنار امام در واقع مستندی مثلا جمله نقل شده باشه از خود مفضل که بعیدم نیستش.
ببخشید استاد، دوست میخوام توی این پژوهش جناب‌عالی ببینید نتیجه‌ای که الان اینجا ارائه فرمودین، یه چند تا نکته خیلی مثلا چند تا مطلب هست که شاید تو کل پژوهش این نتیجه ها گرفته نشده. یعنی حالا البته من باید مقاله رو باز دوباره مرتب بخونیم. مثل اینکه شما ببینید سه چهار تا مطلب رو اینجا توی نتیجه فرمودین. یکی اینکه این نظریه مفضل حاصل با یک باساب جریانی نه لزوماً جعل است، درسته؟ یعنی خودتون دارید میفرمایید
بازنمای جریانی،
یه بازنمای، یعنی جعل.
من توضیح دادم بازنمایی چی دیگه، گفتم بازنمایی مجموعی از عوامل مختلفه، یکیش میتونه جعل باشه، نه اینکه جعل نیست، محدود به جعل نیست، میتونه جعل باشه، تصحیف باشه، نقل به معنا باشه، گزینش باشه اصلا.
بله، به هر حال یعنی اینکه این قلات رو شما یک ریشه‌ای در طیف مفضل دونسته، قلاتی که الان هستن یا تو قرن دوم و سوم اینها پایه و مایه به اصطلاح کار قلات بودن.
من گفتم این نظریه تفسیر باطن در واقع پایه و مایهش به قول شما این طیف مفضل بودن. حالا اینه که طیف مفضل قالی انقالی نیستن، تا چه حد این یه بحث در واقع تا یه مقداری هستن، این بحثش جداست.
اون آخرش هم فرمودین که این یک برداشت حد اقلی از یک نظریه، از یک نظریه که گفتمان عام‌ترش به عنوان تفسیر باطنه. حالا این تفسیر باطنی یا همون تفسیر عرفانی هم یک نوع تفسیر باطنیه که بعد از قرن چهارم به وجود میاد دیگه، بعد تا قرن هفتم با حالا تو نظریه ابن عربی یا حتی خود تفسیر امام خمینی تو جریان حاضر، اینا همه به اصطلاح یه ریشه های از تفسیر باطنی دارن دیگه، درسته؟ با. یعنی خود این کتاب توحید مفصل
اونا که هستش، اونا
یعنی همش برمیگرده به کلاس،
ولی ما وقتی امروز داریم بررسی میکنیم مثلا یه کسی به تفسیر در واقع این روایات برسه یا مثلا به تفاسیر روایی برسه، ممکنه تعبیر داشته باشه اینا تفسیر باطنی و تعویلیه. اون چیزی که در ذهن ما نقش میبنده از تفسیر باطنی و تعویلی به نسبت اون چیزی که اینجا درباره تفسیر باطن مطرح شد یه برداشت کاملا حد اقلی و اولیه است. این خیلی گسترده تره.
تفسیر امام صادق رو، خود تفسیر امام صادق رو توی همین محدوده مفضل شما بررسی فرمایید، یعنی ارائه بفرمایید.
اونم هست. ببین الان حالا این کاری که ما اینجا کردیم بیشتر مربوط به اوایل سده دوم هجری و دوره امام باقر و دوره امام صادق هم داستان خودشو داره، همین ادامه پیدا میکنه، یه خورده اینا پیچیده تر میشه و حالا این رادیکال بودن شیعیش مثلا به سمت احکام میره، اتفاقات جدیدی میفته که حالا اون بحثش جداست، ولی این بستر در واقع شکل گرفته، این نظریه پردازی شده و مستمسه که در واقع کارهای بعدی شده، حالا چه دوره امام صادق چه بحث تحریف قرآن، اونا همه به طور جدا باید صحبت کنیم.
در این که من فکر میکنم که اینها، این پژوهش جنابالی در حقیقت یک تشویق و یک کار اولیه است که حالا بخواد روی تفسیر عرفانی تفاسیری که الان هست بشه، درسته؟ یعنی خیلی نکته جالب و خوب.
ممنونم. من همه کاری که کردم کار اولیه بوده،
لازم چون واقعا ما... نه خب اولیه ولی لازم، چون ببینید یعنی کارهای علمی
دوست دارم
علمی
علاقه
که...
دارم دوستان تکمیل
بله
کنم.
کارهای علمی که الان ببینید محققان خارجی ما راجبه ما انجام میدن چقدر میرن و ریشه ها رو پیدا میکنن و خیلی کار علمی و دقیقی و مال شما اینقدر مستند و عالی بود که من
شما لطف داریم.
البته میگم در یه جلسه نمیشه واقعا.
خواهش میکنم، لطف داریم.
دکتر این رو هم بپرسم که اینکه فرمودید که
بفهم.
فرمودید که بر مبنای باور اونها میگفتن که ظاهر رو اگه کسی میخواد درست بفهمه باید باطن رو هم بدونه، واسه این از کجا برداشت فرمودید؟ چون که تو اون روایتی هم که توی اینجا نمایش داده شد بحث علم به جمیع قرآن بود، یعنی ادعای علم به جمیع قرآن رو کسی نمیتونه داشته باشه مگر و ظاهر و باطن رو مگر اوسیا. خب این مخاطب رو از کجا برداشت شد که اگر کسی میخواد ظاهر رو هم درست بفهمه باید باطن رو بدونه؟ اون تو اون روایت انگار ادعای
من بودش توی گزارشم، حالا من میتونم براتونم اگر
خاطرتون باشه اشکال نداره.
هست، من میتونم می الان مثلا یکیش که در رابطه با همین اینه، در رابطه با تفسیر پرسیده بعد مرتبط میشه به ظاهر و باطن و اینکه افراد عادی در واقع اینو در اختیار ندارن، حالا حداقل یکیش هست، موارد دیگه هم داره.
شکر.
من حالا میتونم بفرستم براتون. والا این چاپ نشده، هر موقع چاپ شد در سالهای آینده و تموم بشه و چاپ بشه. نکته سوالی نیست؟ خسته نباشید دوستان، خوشحال شدیم. سلامت باشید.